ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران تهدیدی بزرگ است. وزیر ارتباطات ایران میگوید گزارش در مورد رصد کردن مزرعه 70 هکتاری خشخاش در خاک ایران دقیق است. و سنای آمریکا با تصویب متمم یک لایحه از تصمیم به خروج از سوریه انتقاد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت احتمالاً زمان ارزیابی او درباره ایران را اثبات خواهد کرد. آقای ترامپ که در کاخ سفید به سوالاتی درباره ایران، کره شمالی و چین پاسخ می‌داد، بار دیگر ایران را یک تهدید بزرگ دانست. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در دیدار با مقام‌های ارشد اطلاعاتی آمریکا اعلام کرد درباره داعش، ایران و کره شمالی با آنها کاملاً موافق است. به گفته آقای ترامپ، مقام‌های ارشد اطلاعاتی در این دیدار گفتند رسانه‌ها سخنانشان در جلسه سنا را درست منتقل نکردند. گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا که به تازگی اعلام شده است، ایران را همچنان پایبند به برجام دانسته، ولی در عین حال می‌گوید که برنامه موشک ایران در سال 2019 تهدیدی برای خاورمیانه است. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات گفته است اطلاعاتی را که پژوهشگاه فضایی درباره کشت 70 هکتار خشخاش در خاک ایران ارائه داده دقیق و با جزئیات است. وزیر ارتباطات در حساب توییتری خود نوشته است که گزارش پژوهشگاه فضایی در مورد کاشت خشخاش دقیق و با جزئیات است. او از رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خواسته با حضور در پژوهشگاه فضایی این اطلاعات را بررسی کند. این در حالی است که مسعود زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران، روز پنجشنبه گفته بود در این مزرعه خشخاش آن هم به وسعت 70 هکتار وجود نداشته و ندارد و تاکنون مطلب مستندی در این خصوص نیست به دست آنها نرسیده است. آقای جهرومی یک روز پیش از این گفته بود آقای زاهدیان در توییتر خود از وجود یک مزرعه 70 هکتاری خشخاش در یک شهر ایران خبر داده بود. سنای آمریکا روز پنجشنبه متمم لایحه‌ای را به تصویب رساند که می‌تواند ضربه‌ای به تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور به خروج نیروهای آمریکا از سوریه باشد. این متمم لازم الاجرا نیست و بیشتر نمادین تلقی می‌شود. اهمیت این مصوبه در این است که جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا اکثریت دارند. به گزارش رویترز، متمم لایحه موسوم به خط مشی در خاورمیانه با هر گونه خروج سریع نیروهای آمریکایی از سوریه و افغانستان مخالفت می‌کند. این متمم را که با 68 رأی در برابر 23 رأی به تصویب رسید، رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان یعنی میچ مک‌کانل به صحنه سنا برد. به گفته آقای مک‌کانل، برداشت سنا این است که شبه نظامیان اسلامگرا در دو کشور سوریه و افغانستان همچنان تهدیدی جدی برای امنیت ایالات متحده‌اند. در گزارش تازه نهادهای اطلاعاتی آمریکا هشدار داده شده بود که گروه خلافت اسلامی هنوز از میان نرفته و میتواند خلأ ناشی از خروج نیروهای آمریکایی را به راحتی پر کند، حملات بین المللی خود را از سر گیرد و ماشین تبلیغاتی خود را دوباره راه اندازی کند. راه‌اندازی مکانیزمی توسط آلمان، فرانسه و بریتانیا که بدون تخطی از تحریم‌های آمریکا نقل و انتقالات مالی به ایران را ممکن می‌سازد با واکنش‌های همراه بوده است. بکتاش خمسه‌پور همکارم که این موضوع رو بررسی کرده اینجا در استودیو همراه ماست. آقای بکتاش، یه مقدار از این واکنش‌ها لطفاً بگید.
سفارت آمریکا سفیده در برلین پنجشنبه روز گذشته گفت که ایالات متحده انتظار نداره این مکانیزم بر تلاشش برای اعمال حداکثر فشار اقتصادی بر تهران اثر بگذاره. به گفته یک سخنگوی سفارت ایالات متحده در آلمان، نهادهایی که به فعالیت قابل تحریم در ارتباط با ایران ادامه دهند با خطر پیامدهای سخت روبرو میشن که میتونه شامل از دست دادن دسترسی به سیستم مالی ایالات متحده و توانایی داد و ستد با ایالات متحده یا شرکت‌های آمریکایی باشد، موضعی که همواره آمریکا رو اون تاکید داشته. از سوی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از اعلام سازوکار مالی ویژه اروپا با ایران در پیامی نوشت که ایران از اینستکس، سازوکار ویژه مالی اروپا و ایران که اون را گام بسیار پرتأخیر اول عنوان کرده، در اجرای تعهدات مهمه 2018 اعضای اروپای برجام برای حفظ برجام با تضمین بهره‌مندی ایرانی‌ها از مزایای این توافق پس از اعمال مجدد تحریم به توصیف وی غیرقانونی آمریکا استقبال می‌کنه و برای تعامل سازنده با اروپا با شرایط برابر و احترام متقابل آماده است.
خب این سازوکار رو وزیران خارجه سه کشور اروپایی دیروز اعلام کردن، از جزئیات این مکانیزم چه در دست هست؟
این وسیله به اصطلاح با مقصود خاص که به اختصار اینستکس به معنی وسیله حمایت از مبادلات تجاری نامیده میشه، به شرکت‌های اروپایی برخوردار از منافع بازرگانی جایز و قانونی کمک میکنه تا با استفاده از روش‌های داد و ستد یا تهاتوری کسب و کارشون در ایران رو اجرا کنند. این طرح که مدتی طولانی مراحل ایجاد خودش رو طی می‌کرد روی زمینه‌های متمرکزه که هدف تحریم‌های ایالات متحده نیستند و ابتدا به گفته وزیران خارجه سه کشور اروپایی بر اساسی‌ترین حوزه‌های جمعیت ایران تمرکز داره، مانند عرصه‌های دارویی، ابزارهای درمانی و پزشکی و کالاهای کشاورزی و خوراکی. روز گذشته وزیران خارجه سه کشور اروپایی در بخارست با خبرنگاران صحبت کردند و ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه گفت:
Nous avons dit que nous étions prêts à maintenir ouverts les canaux financiers et commerciaux avec ce pays.
گفتند که آمادن چارچوب مالی و تجاری رو باز نگه دارن. این را گفتند و اینک انجامش میدن و ایران رو تشویق میکنن تا این راه رو حفظ کنه که تنها راه ممکن برای تضمین امنیت جهانیه. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا هم گفت:
This is a clear practical demonstration that we remain firmly committed to the historic 2015 nuclear deal struck with Iran, the joint comprehensive plan of action for as long as Iran.
این روشن نشان دادن عملیه که همچنان اونها استوارند، یعنی این سه کشور اروپایی همچنان استوار و متحد به توافقنامه هسته‌ای تاریخی سال 2015 حاضر شده با ایران هستند. برنامه جامع اقدام مشترک تا زمانی که ایران همچنان اون رو کاملا اجرا کنه. و ما هایکو ماس وزیر خارجه آلمان هم گفت:
dazu beitragen dass auch im Iran anerkannt werden muss dass wir unseren Teil zur Erfüllung unserer Verpflichtungen tun und wir erwarten jetzt vom Iran dass er
اینک انتظار دارن ایران سهم خودش از تعهدات باقی مانده‌اش در توافق رو اجرا کنه و به گفته او مطابق با توافق رفتار کنه. او اضافه کرد که همچنین میخوان که دیالوگ رو با ایران حفظ کنن برای اینکه گفتگو کنن با ایران درباره نقش دشوارش در منطقه. برای مثال یاد کرد از مناقشه سوریه و همچنین درباره سیستم موشکی بالستیک ایران. و ما به گفته مقامات اتحادیه اروپا از اینستکس پشتیبانی میکنه اما مستقیما در اون نقش نداره. در بیانیه سه کشور اروپایی خاطرنشان شده، بیانیه که بعد از همین مصاحبه سه وزیر خارجه اروپایی با خبرنگاران منتشر شد. در این بیانیه سه کشور اروپایی اومده در رابطه با مقابله با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و انطباق با تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل، اینستکس تحت بالاترین معیارهای بین‌المللی عمل می‌کنه و سه کشور اروپایی از جمهوری اسلامی انتظار دارند همه عناصر برنامه اقدام FATF خودش رو سریعاً اجرا کنه.
بله، سپاسگزارم. بکتاش خمسه‌پور بود و درباره راه‌اندازی سازوکار اروپا برای تجارت با ایران و واکنش‌ها به مکانیزمی که توسط آلمان، فرانسه و بریتانیا راه‌اندازی شده بود به ما گفت. و شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و به ما بگید که در این باره چه فکر میکنید.
این اروپایی ها چی از جون ایران میخوان؟ مگه چیزی دیگه باقی مونده؟ این ملت ایران به اندازه کافی زجر کشیدن از دست این ملاها، از دست این سردمدارا، از دست روسیه، از دست چین. این اروپا چی میخواد؟ دیگه ایران چیزی نداره که بخوان بدوشنش. چرا دست از ایران بر نمیدارن؟
اروپایی ها دارن با رژیم تانگو میرقصن، هیچ خبری نیست. اینها همش یک بازی سیاسی بوده و هستش. امروز خبر هرچی که بیاد در این باب که انگلستان و فرانسه و آلمان دارن یه کارایی میکنن، اینا همش همون ادامه اون بازیه.
اتحادیه اروپا یک نهادی رو درست کردن به نام اینستکس که سه کشور آلمان و فرانسه و بریتانیا به نمایندگی از اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران راه اندازی کردن. البته طبیعی است که من میدونم با فشار این خانم موگرینی این نهاد درست شده. من معتقدم که این کمپانی اینتکس در نهایت نمیتونه با جمهوری اسلامی معاملات وسیع تجاری داشته باشه به راحتی. بنابراین این میتونه فقط یک نماد سیاسی باشه. و نکته دیگه این که این به باور من این کار اروپایی‌ها یک دهنکجی به دولت امریکاست و به ویژه دهنکجی بزرگتر به مردم ایران.
آقایون سپاه بنر نصب کردن تو همه شهرها. اگر سپاه نبود کشور هم نبود. با پول بیت المال، با پول نفت که میباید خرج اقتصاد و خرج عمران کشور بشه، اومدی شماها تمامش خرج موشک خریدن و مهمات خریدن و خلاصه برای حفظ خودتون همه این کارا رو کردید. ولی بدونید که اقتصاد خراب امنیت کشور رو از بین میبره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فیسبوک روز پنجشنبه اعلام کرد 783 صفحه گروه و حساب کاربری را به دلیل رفتار هماهنگ غیر قابل اعتماد مرتبط با ایران در 20 کشور دنیا مسدود کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس بخش سیاست‌گذاری امنیت سایبری فیسبوک گفته است این صفحات در فیسبوک و اینستاگرام به صورت هماهنگ در کشورهای مختلف به عنوان شهروندان این کشورها دیدگاه‌ها و منافع حکومت ایران را تبلیغ می‌کردند. برای بررسی بیشتر این موضوع، امین ثابتی، کارشناس اینترنت و امنیت دیجیتال در بریتانیا، روی خط تلفن همراه ماست. آقای ثابتی، یکم توضیح میدید که چه اتفاقی دقیقاً افتاده؟
فیسبوک در حقیقت مثل شبکه‌های اجتماعی دیگه مخصوصاً بعد از انتخابات دو سال پیش آمریکا متوجه شدن که دولت‌های مختلف مخصوصاً در مورد روسیه استفاده می‌کنن از شبکه‌های اجتماعی برای تاثیرگذاری روی افکار عمومی و در جهت‌های مختلف. در سیستم مانیتورینگ خودشون رو به سختگیرانه‌تر کردن و الان دنبال حساب‌ها و اکانت‌هایی هستن که خودشون رو جای سازمان‌های افرادی می‌ذارن که واقعی نیستن. مثلا حقیقت اگه بخوایم خیلی ساده بخوام بگیم، مثل یه جور کلاهبرداری هستش. این هستش که شما خودتون رو جای فردی جا بزنید و بعد بگید و بعد اصلا با اون ماسک اون فرد شروع کنید به حرف زدن. مثلا فرض کنید شما در تهران نشستید یا من در لندن نشستم و بعد خودم رو جا بزنم در مثلا در ریو هستم و برای مردم برزیل در مورد انتخابات و این دست چیزا خبر منتشر کنم و جهت‌دهی بخوام بکنم.
آقای ثابتی، مشخص هست که چه کسانی پشت این حساب‌های کاربری هستن، چطور هندل میکنن و اصلا چجوری مشخص میشه که فیک هستن یا دروغین هستن؟
نکنید حجم دیتایی که فیسبوک و کلا تکنولوژی و وبسایت‌های مثل گوگل، توییتر دارن انقدر زیاد هست که تقریبا تا حدودی اگر بخوان راحت‌تر از اون چیزی که فکر میکنید میتونن ترک کنن و ببینن که مثلا افراد با مکان واقعی چیز، هرچند نمیتونه، این خیلی سختشه که شما در بیارید چه شخصی هستش، اسم شخص چی هستش. در مورد حالا این گزارش اخیر یا چند ماه پیش همین مثل همین گزارش فیسبوک منتشر کرد، مثلا در چند مورد با IP واقعیشون از صدا و سیما ایران به این صفحه ها وصل شده بودن، از این طریق تونسته و فیسبوک متوجه بشه. خب این صفحه ها خودشون جا میزدن، مثلا در مورد یک سازمانی بود، یک موردی که از مثالا بودش در چند ماه پیش که خودشون جا میزدن به عنوان یک سازمان طرفدار حزب کارگر بریتانیا، ولی اصلا چنین چیزی نبودش و در افرادی که سفر مدیریت میکردن در دفتری در تهران نشسته بودن.
آقای ثابتی، به نکته خوبی اشاره کردید. فیسبوک قبلا هم اعلام کرده بود که فکر میکنم یه چیزی حدود 650 صفحه و حساب کاربری رو که با ایران و روسیه مرتبط بوده بسته و این اتفاق صرفا هم به ایرانی ها یا کاربران روس محدود نمیشه. قبلا حساب کاربری و مطالب فعالان طرفدار مسلمانان روهینگیا رو هم حذف کرده بوده فیسبوک، همینطور حساب های فیسبوک و توییتر حزب الله چندی پیش مسدود شد. گوگل هم همین رویه رو پیش گرفته، اما این رویه آیا منافاتی نداره با گردش آزاد اطلاعات و آزادی بیان؟
آره، در این مثال خاص در مورد فیسبوک صفحه هایی رو بسته، چون میگم چند مثال هایی داریم جواب های مختلف، ولی در این مثال خاص که خبرهای مختلف ماده، یکی از اشتباهات بزرگی که من افراد دقیقا میگن که محدود داره میکنه فیسبوک، توییتر، گوگل آزادی بیان داره محدود کنه. مشکلی که این وسط وجود داره و افراد دقت میکنه این استش که محدود کردن این وسط اتفاق نمیفته، چون افرادی که دارن از این صفحه استفاده میکنن خودش رو جای یک کس دیگه میذارن، یک جور میگم کلاهبرداری هستش. مثل این که فرض کنید من اون افرادی که دقیقا میگن که آزادی بیان محدود شده، مثل که من خودم رو جای اون افراد بذارم و مثلا با چهره اون افراد شروع کنم توییت کردن یا صفحه رو مدیریت کردن. این بیشتر مشکل اصلی این نیستش که چرا دارن در مورد مثلا انتخابات آمریکا، در مورد انتخابات کشورهای مختلف یا در مورد موارد مختلف سایم. مشکل اصلی این هستش که خودشون جای یک افرادی میزنن که واقعی نیستش و اینجوری دقیقه جور کلاهبرداری هست. مثال حالا غیر سیاسیشو بخوام بزنم این هستش که من خودم اگر جای ایلان ماسک بذارم، بنیانگذار مثلا تسلا، ممکنه اتفاق هم افتاده، خیلی از افراد از طریق این طرف تونستن کلاهبرداری مالی کنن. برای مشکل اصلی این هستش که شما خودتون جای کسی میزنید که واقعی نیستش.
بسیار سپاسگزارم. امین ثابتی بود، کارشناس اینترنت و امنیت دیجیتال از بریتانیا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
تأثیر انقلاب بر زندگی شخصی شما و بر نسل موسوم به نسل انقلاب چه بوده؟ اگر بخواید نکات اصلی و احساساتتون رو در این زمینه در چند جمله خلاصه کنید چه خواهید گفت؟ بشنویم روایت یکی از مخاطبان رادیو فردا رو.
من سالماز هستم، متولد سال 1366. جدا از مشکلات اقتصادی و معیشتی آن دهه، تمام کودکی من با شنیدن خاطرات انقلاب، جنگ و بمباران پدر مادرم و اطرافیانم گذشت و آتش زدن پرچم ها در 13 آبان و فعالیت های پنهانی خانواده ها. در نوجوانی مسائل کوه دانشگاه و استرس کنکور و در اوج جوانی انتخابات 88 و مشکلات بعد از آن. در سال 90 به دلیل شرکت کردن مطالب سیاسی در فیسبوک مورد بازجویی قرار گرفتم و در نهایت مجبور به ترک ایران شدم. به نظر من نتیجه 40 سال حکومت جمهوری اسلامی فقط پرورش سه نسل بیمار است.
اگر شما هم خودتون رو جزو نسلی میدونید که به نسل انقلاب معروف شده، میتونید نظر و پیامتون رو با ما به اشتراک بذارید تا در رادیو فردا پخش بشه. دو راه اصلی برای ارتباط با ما وجود داره. یکی تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12 و همینطور تلگرام رادیو فردا با شناسه @فرداگرام. اما در این بخش از برنامه همکارم نیوشا صارمی اینجا با ما همراه هست که به ما بگه که در فضای مجازی چه خبره. نیوشا، چه بحثایی داغ شده در فضای مجازی؟
سفید، همونطور که میدونی امروز 12 بهمن سالگرد آغاز دهه‌ای که در ایران به دهه فجر معروفه، دهه‌ای که حکومت به نام فجر نامگذاریش کرده، روزی که آیت الله خامنه ای از فرانسه به ایران اومد و کاربران شبکه‌های اجتماعی هم با توجه به مواضع سیاسیشون در رابطه با این روز و شروع این دهه اظهار نظر کردن. مهمترینشون شاید پومپئو باشه، وزیر خارجه آمریکا، که در توییتی نوشته حتی رئیس جمهورتان به 40 سال شکست رژیم ایران اعتراف میکند. نیازی نبود اینطور باشد، اما رژیم حاکم شما همواره ایدئولوژی را بر منافع و رفاه مردم ایران ترجیح داده است. توییتش خب واکنش های زیادی هم به دنبالش، خیلی تایید کرده بودند و بعضی هم مخالفش بودند. اما سایر کاربران، مثلا مریم عبدی در قالب یک مکالمه خیالی، حالا نوشته هرچه داریم از این انقلاب است. طرف بعدی میگه ما که چیزی نداریم، بعد میگه همان هم از این انقلاب است. مهاق نوشته که خیلی جالبه، هی زور میزدن بگن انقلاب منحرف شده، بعد معلومه از همون اول امامشون مرزهاش مشخص بود و شفاف بود و اتفاقا اینا زور میزدن تعریف دیگه از انقلاب ارائه بدن و دقیقا به همین خاطرم مقصرن و باید پاسخگو باشن، ولی سالها فرار به جلو کردن که نه اولش خوب بود و بعد منحرف، نه اولش خوب بود و بعد منحرف شد. اشارش به اصلاح طلبانی هستش که بعضا میگن که باید به مواضع امام خمینی برگشت، امام اون کسانی که یعنی خودشون امام خمینی مینامند. کاربری با نام نیش هم نوشته ارزشی ها چند روزی است که همه جا فریاد میزنن اکثریت مردم ما طرفدار انقلاب هستن. من هم کاملا با آنها موافقم، مردم ایران امروز به قدری طرفدار انقلابن که در اولین فرصت حتما تکرارش میکنن. اعظم جنگوری از دختران خیابان انقلاب هم نوشته همان حقوقی را که از دست آورده بودند با انقلاب از دست دادند زنان. 40 سال برای به دست آوردن حقوق و مطالباتشان و مبارزه با نابرابری ها و بی‌عدالتی ها جنگیدند. 40 سال سرکوب شدند. 40 سال با آنها حجاب اجباری تحمیل شد و 40 سال نادیده گرفته شدن. کاربری با نام مان هم نوشته برای تصویر 40 سالگی انقلاب هیچ جا لازم نیست برید، هیچ آماری لازم نیست، همین خودتون با همه افسردگی ها و دویدن ها و به دست نیاوردن ها، همین خودت که امنیت شغلی نداری، همیشه لنگ پولی، حجاب اجباری سرته، دیگه تو دلت امید فرداها نیست، همین بسه و زیادم هست.
نیوشا، خب اینه که گفتی بیشتر به نوعی میشه گفت کسانی بودن که مخالف بودن با حکومت جمهوری اسلامی. در مورد موافقان چی؟ اونها چه روی کردی داشتن در شبکه های اجتماعی؟
سپیده طرفداران حکومت هم اتفاقا فعال بودن و از زاویه خودشون به این روزها و انقلاب اسلامی نگاه کردن و نوشتن. علی محرمزاده که خودش رو سرباز آیت الله خامنه ای معرفی کرده نوشته مینویسم برای رهبرم، برای تنها امید ناامیدی هام. آقا جان، ما جوانان انقلابی نمرده ایم، انشالله این مسئولین تجملگرا و اشرافی را سرنگون خواهیم کرد و در 40 سالگی انقلاب انقلابی دیگر خواهیم کرد. فرشته عسکری هم با انتشار عکسی از آیت الله خمینی نوشته 40 سال گذشت از روزی که پیر فرزانه با آن آرامش آسمانی از پله‌های پرواز عشق پای بر خاکی گذاشت که از آن پس خاک عاشقان شد. آذری جهرومی وزیر ارتباطات هم نوشته انقلاب اسلامی یعنی کشور متعلق به شماست، اختیارش را به دست بگیرید و با استقلال کامل دنیا را جایی به جای بهتر تبدیل کنید. انگیزه از این بالاتر باید بی‌وقفه برای پیشرفت کشور تلاش کنیم، اگرچه برخی با مانع تراشی و ناامیدسازی جوانان راحت‌ترند. کاربری با نام سجاد مدنی هم نوشته آنچه برای استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی در این 40 سال داده ایم هزینه نبوده، سرمایه گذاری بود، ریشه همه دشمنی‌ها همین و بس. این توییت‌ها هواداران حکومت بودن که به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی نوشتن.
بله، بسیار سپاسگزارم نیوشا صارمی که ما رو در جریان حال و هوای فضای مجازی قرار داد. با ما تماس بگیرید، ما رو از نظرهای خودتون با خبر بکنید. همینطور که پیشتر هم گفتم، راه ارتباط با ما یکی شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست، 2042-02-21-12-21-12. راه دیگر شناسه @فرداگرام هست در تلگرام. میتونید از اون طریق صدای خودتون رو یا تصویر خودتون رو برای ما یا هر تصویر دیگر و صدای دیگری رو برای ما ارسال بکنید و همینطور ایمیل ما هست info@radiofarda.com. با ما در ارتباط باشید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گل! الله 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 الله! میفسه روی دروازه و گل.
پرونده 17مین دوره جام ملت‌های فوتبال آسیا امروز با برگزاری بازی فینال بین تیم‌های ژاپن و قطر بسته میشه. فریبرز غریب کارشناس ورزشی رو روی خط تلفن داریم. آقای غریب، از این مسابقه یه مقدار به ما بگید.
پرونده بسته میشه. بله، ایستگاه آخر 17مین دوره جام ملت‌های 2019 ژاپن با قطر، به هر حال یه فینالیه که کمتر چه تو فکر میکنم حداقل قطری‌ها، حالا روی ژاپنی‌ها بحثی نیست. همچنان ژاپن تا حالا 4 بار خانم بتام قهرمان شده، پر افتخارترین تیم آسیا. این بار اگر جام رو به خونه ببره دیگه گرفتن این سامورایی‌ها مشکله. عربستان و ایران با 3 تا قهرمانی دومن، یعنی به هر حال دل دارن که این پرچمش رو تو صدر جدول پر افتخارهای ژاپنی‌ها نگه دارن. طرف مقابل قطری‌ها برای اولین بار حتی به فینال رسیدن، یه افتخاری بوده برای فوتبال قطر. اگه قهرمان بشن هم یه مقدمه پرشوریه واقعا برای اینی که میزبان جام جهانی هستن، اون میزبانی رو خیلی قشنگتر و بهتر و باطلبتر برگزار کنن. اون چیزی که میشه گفت راجع به فوتبال این دو کشور، آقای حاجی موریاسو سرمربی تیم ژاپن که تیمش رو نیمه نهایی دیدیم روبروی تیم ایران رو شکست داد، در دور اول آنچنان گره گروهی مظلومه، آنچنان با خرابت ظاهر نشد، قابل انتظار نبود، دور از انتظار بود حتی، اما اومد وقتی به بازی حتی در یک هشتم و یک چهارم هم اینجوری بود، اما روبروی بازی ما یه ژاپن دیگه مخصوصا تو نیمه دوم دیدیم. و در مقابل فلیکس سانچز سرمربی تیم ملی قطر، همین سال حدود 10-12 ساله با این تیمای پایه‌ای قطره، منظورم تو فوتبال قطر بوده، از مکتب اسپانیا خیلی فوتبال خوب می‌شناسه، با کاری‌ها رو خوب می‌شناسه، از همه مهمتر خیلی مهمه برای یه تیم فوتبال که بازیکن‌ها مربی رو قبول داشته باشن، یه چیز نو هر روز ازش یاد بگیرن. فلیکس سانچز این چیز رو داره، از وقتی از مکتب اسپانیا صحبت میشه نشون میده که در سطح اول فوتبال دنیا داره این فوتبال مدرن به اونجا به فوتبال قطعی تزدیر میشه و باید منتظر بوده دید که آیا این شگفتی سازی قطعی ها تا جام ادامه خواهد داشت یا نه. امروز بازی ساعت 11:30 وقت ایران در ورزشگاه ابوظبیه و من فکر میکنم که یه بازی خوبی از آب در بیاد.
آقای غریب، بجز باخت 3-3 در واقع ایران مقابل ژاپن، حذف تیم ایران که یه نتیجه تلخی بود، چه اتفاق مهمی در این رقابت‌ها برای فوتبال آسیا رقم خورد؟
چند تا سال خوب، به چند تا چیز مهم دور از انتظار رو دیدیم. مثلا دیدیم که ویتنامی‌ها خودشون رو تا 1/4 رسوندن. ویتنامی‌ها حریف ما بودن و دور گروهی روبروی ما، مگر یادشون باشه اهالی فوتبال حریف جونسختی بودن حتی تو اون مرحله گروهی. بس دیگه اردن دیدیم که شگفتی ساز شد، دور اول بازی اول یقه استرالیا قهرمان سطح گذشته دوره گذشته جام ملت‌ها رو گرفت و اون شکست داد. بحرین و تایلند و قرقیزستان رو دیدیم که اومدن خودش رو رسوندن به 1/8. و به هر حال اون داده های فوتبالی از نظر فنی و تاکتیکی و حتی چیزای غیر از زمین سر و چمن سر به ما میگه که این کشورها بحرین، ویتنام، تایلند، حتی هند با سرمایه گذاری، هدف گذاری مشخص، مدیریت صحیح اومدن در آینده فوتبال آسیا مطمئنن حرفایی برای گفتن خواهد داشت و خواهند داشت. این کشور به کشور هفت استرالیا مهم بود و کره جنوبی عربستان هم بعدم ایران که نیمه نهایی شکست خورد، اینا رو میشه قابل ذکر و قابل اعتنا دونست.
آقای غریب، در این فرصتی که داریم یه مقدار از تیم ملی ایران به ما بگید که چه خبر، و دیدیم که البته کارلوس کیروش هم خداحافظی کرد و رفت، عکس خداحافظیش هم در فضای مجازی خیلی دست به دست شد.
بله، بسته شد. پرونده کیروش بعد از 7 سال و 10 ماه و خورده‌ای بسته شد. بعد از این جور شکست ها، من یادمه سرای توی فوتبال بودم، توی فوتبال ایران، بعد از این جور شکست ها، بعد از این جور حذف ها، یه فشار خفیف میشه رو فوتبال. به قول خود رئیس فدراسیون جالب ترین حرف زده آقای مهدی تاج، گفته قبل از بازی با ژاپن گفت اگه ما قهرمان نشیم خاک مرده میپاشن رو فوتبال، و واقعا الان خاک مرده پاشیدن. بعد از اون چند روز اول که هیاهوی اسمای بزرگ ردیف کردن، آقا فلانی و فلانی و مورینی و این و اون میشن، الان یه مقداری فروکش کرده این تب، صحبت از این حالا یواش یواش چرخیدن آیا یه مربی ایرانی میتونه بیاد این بار رو به پیش بکشه، و بعد بحثی البته داره که چه تصمیمی بگیرن. این دو روز گذشته آقای مهدی تاش با وزیر ورزش ملاقات هایی داشته، خبر اومده که در مورد وضعیت آینده فوتبال ایران اول تامین دلار و ارز و اعتبار با این شرایطی که فعلا ما داریم، من فکر میکنم مشکل البته کار سختیه، باید تصمیم گرفته بشه چون فوتبال ادامه خواهد داشت.
بسیار سپاسگزارم. فریبرز غریب بود و آخرین خبرها از جام ملت‌های فوتبال آسیا، و ممنون از شما که با رادیو فردا همراه هستید.